أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما پنجمین جلسه از آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که در خدمت شما عزیزان هستم. شما می توانید این درس را در صفحه 61 تا 70 از کتاب مورد بحث ما ملاحظه نمایید. در بحث امروز به ایجاز، علل، اهداف و زمینه‌های تجاوز رژیم بعث عراق به ایران را بررسی می‌کنیم. به عنوان مقدمه بحث می‌گوییم پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و برهم خوردن موازنه قوا در خاورمیانه، به خصوص منطقه خلیج فارس، نظام سلطه که موقعیت خود را در خطر می‌دید به منظور تضعیف و براندازی انقلاب اسلامی ایران تصمیم به راه انداختن جنگ علیه کشور ایران گرفت و در این راستا مناسب ترین فرد و رژیمی که می توانست سیاست‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار را جامعه عمل بپوشاند، صدام و رژیم بعث عراق در همسایگی ایران بود. بنابراین با توافق سران شرق و غرب مقرر شد با دادن امکانات وسیع و پیشنهادهای لازم جنگ آغاز گردد و در کمترین زمان ممکن سرنوشت آن مشخص شود. از این رو صدام با حمایت همه‌جانبه استکبار جهانی در شهریور 1359 تجاوز از زمین، هوا و دریا را آغاز کرد و با بکارگیری تمامی قوا سعی در پیاده کردن راهبردهای آنها داشت. ملت ایران که از مشکلات ناشی از انقلاب و درگیری‌های ضد انقلاب داخلی فارغ نشده بود، با پدیده جدیدی روبرو شد که آمادگی آن را نداشت، ولی با وحدت و انسجام ملی و رهبری حکیمانه امام خمینی رحمت الله علیه همچون دژی استوار در مقابل دشمن ایستادگی کرد و به رغم کمبود امکانات و تجهیزات توانست ابتدا حرکات دشمن را سد و او را متوقف کند و سپس از خاک خود بیرون رانده و به دنبال تعقیب و تنبیه متجاوز براید. در توضیح و تبیین بحث امروز به چند مطلب اشاره می کنیم. مطلب اول، در بیان برخی از علل و عوامل تجاوز رژیم بعث عراق به ایران. این عوامل عبارتند از 1. چراغ سبز نشان دادن آمریکا به عراق و تشویق رژیم بعث عراق به تجاوز. 2. جلوگیری از نفوذ و صدور انقلاب اسلامی در عراق. 3. دشمنی رژیم بعثی عراق با اسلام و جمهوری اسلامی ایران. کینه رژیم بعث عراق و به خصوص صدام با اسلام و علما و مراجع سابقه دیرینه دارد و در این خصوص جنایت‌های بیشماری صورت گرفته است که از آن میان میتوان به کشتار تعداد زیادی از خانواده آیت الله حکیم و آیت الله صدر اشاره کرد. در خصوص دشمنی این رژیم با جمهوری اسلامی ایران، تنها به یک مورد یعنی اظهارات طه یاسین رمضان، معاون اول رئیس جمهور و فرمانده ارتش خلقی کشور عراق اشاره می کنیم. او می گوید این جنگ برای عهدنامه 1975 میلادی و یا چند صد کیلومتر خاک و یا نصف شط العرب یعنی همان اروند رود نمی باشد. ما بر این نکته تأکید می کنیم که جنگ به پایان نخواهد رسید مگر اینکه رژیم حاکم بر ایران از بین برود. 4. عقده حقارت تاریخی صدام در خصوص امضای قرارداد الجزایر. در سال 1975 میلادی به دنبال مشکلاتی که در جنگ با کردها برای دولت عراق پیش آمده بود و کردهای عراق مورد حمایت شاه ایران قرار گرفته بودند، صدام حسین که در آن زمان معاون رئیس جمهور عراق بود تحت فشارهای داخلی و بین المللی به امضای قرارداد 1975 الجزایر تن داد و همواره احساس می کرد که در این جریان تحقیر شده است، لذا به دنبال اولین فرصت برای لغو آن بود و در این زمان زمینه تحقق آن را مناسب دانست و این انگیزه مهمی بود که وارد جنگ با ایران شود. 5. همراهی کشورهای منطقه با صدام در تجاوز به ایران. کشورهای منطقه با تصمیم صدام برای حمله به ایران به دلیل احساس خطر مشترکی که داشتند و نگران الگوگیری مردم کشورهایشان از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند، همسو و همراه بودند و صدام را در این قضیه پشتیبانی و حمایت می کردند، زیرا انقلابی که توانسته بود رژیم پادشاهی 2500 ساله را سرنگون کند می توانست خطری جدی برای کشورهای منطقه باشد و حاکمان این کشورها ویژگی‌های مشترکی با رژیم شاهنشاهی داشتند. 6. تضاد عقیدتی. شعار پان عربیسم حزب بعث هیچ گونه هماهنگی با تفکر وحدت، اتحاد و انسجام و یکپارچگی مسلمانان که از سوی امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شده بود نداشت. بنابراین یکی از دلایل صدام برای تجاوز به ایران اسلامی رقابت عقیدتی با ایران اسلامی بود. ایدئولوژی حزب بعث با طرح شعارهایی همانند وحدت جهان عرب، سوسیالیسم، ناسیونالیسم عربی و امثال اینها در پی متحد ساختن اعراب و جلب توجه آنان به رهبری حزب بعث عراق بود. مطلب دوم که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم نگاهی است به اهداف کلی رژیم بعث عراق در تجاوز به ایران اسلامی. برخی از این اهداف عبارتند از 1. حاکمیت مطلق بر اروند رود. موقعیت جغرافیایی عراق در جنوب و اهمیت فراوان دسترسی و تردد این کشور در خلیج فارس که امری حیاتی برای اقتصاد عراق است، امکان آزادی عمل کامل در اروند رود را برای استفاده از بندر مهم بصره به وجود می آورد. به همین منظور صدام حسین در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی عراق در 17 سپتامبر 1980 برابر با 26/6/1359 در این خصوص اظهار داشت: من در برابر شما اعلام می کنم که موافقت نامه الجزایر از نظر ما کان لم یکن تلقی می شود. بنابراین وضعیت حقوقی شط العرب یعنی همان اروند رود باید به وضع قبل از مارس 1975 میلادی برگردد. این رودخانه با تمام حقوقی که از حاکمیت مطلق عراق بر آن ناشی می شود جزو تمامیت عربی عراق است، همانطور که در سراسر تاریخ در نام و در واقعیت چنین بوده است. این ادعایی بود که صدام حسین آن را در جلسه مجلس ملی مطرح کرد. وزارت خارجه عراق سه روز قبل از آغاز جنگ تحمیلی اعلام کرد لغو قرارداد 1975 الجزایر بدین معناست که شط العرب رودخانه‌ای کاملا ملی و زیر نفوذ کامل حاکمیت عراق قرار دارد. بنابراین هدف اول از تجاوز رژیم بعث عراق به سرزمین جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق بر اروند رود بود. هدف دوم رژیم بعث عراق در تجاوز به سرزمین جمهوری اسلامی ایران جداسازی استان خوزستان از ایران و خروج از تنگنای ژئوپلیتیک بود. رژیم بعثی عراق در تلاش بود تا از طریق تهاجم نظامی تمام یا بخش‌هایی از سرزمین خوزستان را به تصرف خود درآورد. در نقشه‌های منتشر شده از سوی این رژیم استان خوزستان با نام عربستان به عنوان بخشی از خاک عراق منظور شده بود و از اقدامات دیگر این رژیم قبل از آغاز جنگ به چاپ رساندن نقشه‌هایی بود که در کتاب‌های درسی دانش آموزان گنجانده شده بود و از طرفی تشکیلاتی به نام سازمان آزادی بخش عربستان را با کمک عوامل خلق عرب وابسته به خود در خوزستان ایجاد کرده بود، زیرا صدام تصور می‌کرد که اگر به ایران حمله کند مردم عرب زبان به استقبال او می‌آیند و به حمایت از ارتش بعث عراق برمیخیزند. در واقع جداسازی استان خوزستان و الحاق آن به عراق از مهمترین مواردی بود که رژیم بعث عراق با انگیزه های نظامی، سیاسی و اقتصادی بر آن اصرار می‌ورزید. به همین دلیل تمرکز حملات عراق متوجه منطقه خوزستان بود، زیرا اشغال این منطقه برای عراق چند فایده داشت. اولا عراق با اشغال خوزستان می توانست مرز دریایی خود را به میزان زیادی گسترش داده و از بنبست ژئوپلیتیک خارج شود و نفوذ خود را به راحتی در خلیج فارس وسعت بخشد. ثانیاً منطقه حاصلخیز خوزستان دارای معادن بزرگ نفت و گاز بود و اشغال چنین سرزمینی هم باعث نفوذ شدید عراق در بازار نفت می‌شد و هم وسعت کشور عراق را افزایش می‌داد. هدف سوم رژیم بعث عراق در تجاوز به ایران اسلامی ادعای برگرداندن جزایر سگانه ایرانی بود. حزب بعث عراق در تمام دوران حاکمیت خیش بر عراق خود را مدافع خواسته های اعراب می دانست. گرچه ادعای صدام در مورد جزایر ایرانی خلیج فارس ربطی به مسائل بین دو کشور نداشت، اما پس از قطع رابطه آمریکا با ایران از اواخر فروردین 1359 دولت عراق ادعا نمود جزایر ایرانی خلیج فارس باید به اعراب برگردد. لذا دولت عراق در تلاش بود تا بدین وسیله خود را خط مقدم جبهه عربی علیه ایران مطرح کند و کمک‌های مالی کشورهای عربی را به خود جذب نماید و از نظر سیاسی آنها را در کنار خود نگه دارد و از سوی دیگر ایران را به عنوان یک خطر برای کشورهای عربی نشان دهد. بنابراین یکی از اهداف رژیم بعث عراق از تجاوز به سرزمین ایران استرداد جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس به کشورهای عربی بود، در حالی که این ادعا هیچ گونه مبنای تاریخی و حقوقی نداشت. هدف چهارم از اهداف تجاوز رژیم بعث عراق به ایران اسلامی کسب رهبری جهان عرب بود. یکی از دلایلی که آمریکا صدام را بهترین گزینه حمله به ایران می‌دانست، جاه طلبی و قدرت طلبی او بود. صدام از سالها قبل مترصد فرصت بود تا با هدف کسب مقام رهبری جهان عرب و تشکیل حکومت واحد عربی به بهانه مناقشات مرزی با ایران وارد جنگ نظامی تمام عیار شود. بعد از وقوع انقلاب اسلامی و سقوط شاه و اتخاذ سیاست ضد استکباری از سوی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه قطع رابطه آمریکا با ایران، اراده شخصی صدام برای برپایی جنگ تقویت شد و آمریکا با علم به این مطلب وی را بهترین گزینه و بهترین فرصت حمله به ایران می‌دانست. انگیزه های شخصی صدام برای حمله به ایران عبارت بودند از یک، تلاش برای کسب رهبری جهان عرب. به دنبال مرگ جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و امضای پیمان کمپ دیوید و انزوای مصر، جهان عرب دچار خلاء رهبری شده بود. صدام حسین امیدوار بود با پیروزی در جنگ با ایران چنین موقعیتی را کسب نماید و به همین دلیل نام این جنگ را جنگ قادسیه نامید تا یادآور شکست ایرانی ها از اعراب مسلمان در اوایل ظهور اسلام باشد. انگیزه دوم صدام در حمله به ایران، ایفای نقش ژاندارمی منطقه با هدف حفظ منافع غرب بود. صدام پس از سقوط شاه ایران میخواست با پیروزی بر ایران خلاء سقوط شاه را پر نموده و نقش ژاندارم منطقه را در حفظ منافع غرب بازی کند. هدف پنجم رژیم بعث عراق در حمله به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجزیه و یا سرنگون کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود. تجزیه نظام اسلامی ایران و جلوگیری از کارآمدی آن از دیگر اهداف تجاوز رژیم بعث عراق بود که با درگیر ساختن نظام نوپای جمهوری اسلامی می توانست تمام زیرساخت‌های کشور را از بین ببرد و از الگو شدن یک نظام اسلامی در منطقه جلوگیری کند. بنابراین برخی از اهداف کلی رژیم بعث عراق در حمله و تجاوز به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عبارت شد از یک، حاکمیت مطلق بر اروندرود، دو، جداسازی استان خوزستان از ایران، سه، ادعای برگرداندن جزایر سگانه ایرانی، چهار، کسب رهبری جهان عرب، و پنج، تجزیه و یا سرنگون کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران. مطلب سوم که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، نگاهی است گذرا به زمینه‌های تجاوز رژیم بعث عراق به نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران. مقدمات جنگ تحمیلی از زمان تحقق پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز شد. برخوردهای مرزی از اوایل سال 1358 در مرز ایران و عراق جریان پیدا کرد و مدت 18 ماه در آستانه جنگ ادامه یافت. ارتش متجاوز عراق 637 بار در مرز بین دو کشور به قلمرو زمینی، دریایی و هوایی ایران تجاوز کرد که از این تعداد 84 بار در سال 1358 و بقیه یعنی 553 بار در 6 ماهه اول سال 1359 انجام گرفت. اولین تهدید نیروهای رژیم بعث عراق در منطقه مرزی در 19/2/1358 به وسیله عوامل اطلاعاتی ایران گزارش شد که حالت شناسایی داشت. از نیمه دوم فروردین 1359 فعالیت‌های نظامی ارتش عراق در منطقه مرزی جنوب آغاز شد. در شهریور ماه برخوردهای مرزی بین ایران و عراق شدت یافت و در نیمه دوم آن به اوج خود رسید که سرانجام منجر به جنگ عمومی شد. برخی اقدامات رژیم بعث عراق در زمین سازی جنگ عبارتند از 1. اخراج و مصادره اموال منقول و غیر منقول حدود 50,000 نفر از اتباع شیعه مذهب عراق به اتهام ایرانی الاصل بودن آنها. 2. پناه دادن به بسیاری از ضد انقلابیون فراری به عراق و وابستگان رژیم گذشته ایران. 3. تأسیس ایستگاه‌های رادیویی به زبان‌های فارسی، ترکی، ارمنی، کردی، ترکمنی، بلوچی و عربی به منظور تحریک اقوام ایرانی و ایجاد تفرقه در داخل ایران. 4. ایجاد دفتر به اصطلاح آزادی بخش خوزستان و کوشش برای تحریک ایرانیان عرب زبان و حمایت از احزاب و گروهک‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران. 5. چاپ نقشه‌های جعلی استان خوزستان و تغییر اسامی شهرهای منطقه. 6. انتقال هواپیماهای نظامی و مسافربری از عراق به فرودگاه‌های عربستان و اردن به منظور حفظ سلامت آنها. 7. برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورهای غربی به خصوص آمریکا و بهبود روابط با کشورهای عربی. 8. ترساندن کشورهای عربی از صدور انقلاب اسلامی. 9. اظهارات و اعمال تهدید آمیز. به عنوان مثال صدام در 7/6/58 در مصاحبه گفت جنگ احتمالی ایران و عراق حد اکثر 10 روز طول می کشد و نتیجه آن هم سقوط نظام ایران خواهد بود. 10. تخریب لوله های نفت ایران از سوی عوامل خرابکار رژیم بعث عراق. اینها برخی از اقدامات رژیم بعث در زمین سازی جنگ تحمیلی بود که بدان اشاره نمودیم. در پایان بحث امروز یادی می‌کنیم از شهید والا مقام دکتر مصطفی چمران. دکتر مصطفی چمران از شخصیت‌های عجیب تاریخ معاصر ماست. کودکیش را در تهران سپری کرد و در دانشگاه تهران لیسانس فیزیک گرفت، بورسیه شد و به آمریکا رفت. دکترای فیزیک هسته‌ای او را در جرگه معدود دانشمندان برتر جهان قرار داد. دکتر چمران هیچگاه اصالت اسلامی و انقلابی خود را فراموش نکرد، زندگی مرفه را رها کرد و از آمریکا به مصر رفت، بعد به لبنان آمد. در آنجا جنبش عمل را به همراه امام موسی صدر به راه انداخت. ثمرات حرکات انقلابی او هنوز در لبنان مشهود است. با شروع ایام انقلاب به ایران برگشت و پست وزارت دفاع را بر عهده گرفت. در شرایط بحرانی جنگ گروه‌های چریکی نامنظم را راه اندازی کرد. دکتر چمران ضربات سختی به پیکره دشمن وارد نمود. آخرین روز خرداد ماه سال 1360 و منطقه دهلاویه برای آخرین بار شاهد حماسه او بود. دکتر چمران از سنگرهای دهلاویه به سوی آسمان پرواز نمود. امام خمینی رحمت الله علیه در فرازی از پیامی که به مناسبت شهادت شهید چمران صادر نمودند، از این سردار رشید اسلام این گونه تجلیل نموده اند: او جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت. چمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه‌های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد. او در حیات با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرفرازی زیست و با سرفرازی شهید شد و به حق رسید. هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند، نه هوا. و این هنر مردان خداست. او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت، روانش شاد و یادش به خیر. سردار پر افتخار اسلام شهید دکتر مصطفی چمران در یکی از نیایش‌های خود می‌گوید: من اعتقاد دارم که خدای بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش می‌دهد و ارزش هر انسانی به اندازه درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است. و می‌بینیم که مردان خدا بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار بلا و رنج و درد شده اند. علی بزرگ را بنگرید که خدای درد است، که گویی بند بند وجودش با درد و رنج جوش خورده است. حسین را نظاره کنید که در دریایی از درد و شکنجه فرو رفت که نظیر آن در عالم دیده نشده است. و زینب کبرا را ببینید که با درد و رنج انس گرفته است. درد دل آدمی را بیدار می کند، روح را صفا می دهد، غرور و خودخواهی را نابود می کند، نخوت و فراموشی را از بین می برد، انسان را متوجه وجود خود می کند. انسان گاه گاهی خود را فراموش می کند، فراموش می کند که بدن دارد، بدنی ضعیف و ناتوان که در مقابل عالم و زمان کوچک و ناچیز و آسیب پذیر است. فراموش می کند که همیشگی نیست و چند سباهی بیشتر نمی پاید. فراموش می کند که جسم مادی او نمی تواند با روح او هم پرواز شود، لذا این انسان احساس ابدیت و مطلقیت و غرور و قدرت می کند. سرمست پیروزی و اوج آمال و آرزوهای دور و دراز خود، بیخبر از حقیقت تلخ و واقعیتهای عینی وجود، به پیش می تازد و از هیچ ظلم و ستم روگردان نمی شود. اما درد آدمی را به خود می آورد، حقیقت وجود او را به آدمی می فهماند و ضعف و زوال و ذلت خود را درک می کند و دست از غرور کبریایی بر می دارد و معنی خودخواهی و مصلحت طلبی و غرور را می فهمد و آن را توجیه نمی کند. خدایا، تو را شکر می کنم که با فقر آشنایم کردی تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار درونی نیازمندان را درک کنم. خدایا، تو را شکر می کنم که مرا با درد آشنا کردی تا درد دردمندان را لمس کنم و به ارزش کیمیایی درد پی ببرم. این شهید والا مقام در فرازی دیگر از نیایش زیبا و عارفانه خود میگوید: خدایا، مرا از بلای غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم. خدایا، پستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوگر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند. خدایا، من کوچکم، ضعیفم، ناچیزم، پرکاهی در مقابل طوفان‌ها هستم. به من دیده‌ای عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال تو را به راستی بفهمم و به درستی تسبیح کنم. خدایا، دلم از ظلم و ستم گرفته است، تو را به عدالتت سوگند می‌دهم که مرا در زمره ستمگران و ظالمان قرار نده. خدایا، می‌خواهم فقیری بی‌نیاز باشم که جاذبه‌های مادی زندگی مرا از زیبایی و عظمت تو غافل نگرداند. خدایا، خوش دارم گمنام و تنها باشم تا در غوغای کشمکش‌های پوچ مدفون نشوم. این شهید گرانقدر و سردار پر افتخار اسلام در نیایشی دیگر میگوید: خوش دارم از همه چیز و همه کس ببرم و جز خدا انیسی و همراهی نداشته باشم. خوش دارم که زمین زیراندازم و آسمان بلند رو اندازم باشد و از همه زندگی و تعلقات آن آزاد گردم. خوش دارم که مجهول و گمنام به سوی زجر دیدگان دنیا بروم، در رنج و شکنجه آنها شرکت کنم، همچون سربازی خاکی در میان انقلابیون آفریقا بجنگم تا به درجه شهادت نائل آیم. خوش دارم که مرا بسوزانند و خاکسترم را به باد بسپارند تا حتی قبری را از این زمین اشغال نکنم. خدایا، سالها در بدر بودم، به خاطر مستضعفین دنیا مبارزه می کردم، از همه چیز خود چشم پوشیده بودم و آرزو می کردم که روزی به ایران عزیز برگردم و همه استعدادهای خود را به کار اندازم. خدایا تو می دانی که تار و پود وجودم با مهر تو سرشته شده است. از لحظه‌ای که به دنیا آمده ام نام تو را در گوشم خوانده اند و یاد تو را بر قلبم گره زده اند. تو می دانی که در سراسر عمرم هیچگاه تو را فراموش نکرده ام. در سرزمین های دور دست فقط تو در کنارم بودی، در شبهای تار فقط تو انیس دردها و غمهایم بودی، در صحنه های خطر فقط تو مرا محافظت می کردی، اشک های ریزانم را فقط تو مشاهده می نمودی، بر قلب مجروحم فقط یاد تو و ذکر تو مرهم می گذاشت. یاد و خاطره این شهید گرانقدر و همه شهیدان راه خدا را گرامی می داریم و به روان پاکشان درود و سلام می فرستیم و می گوییم اللهم اجعل شهداءنا شفعاءنا یوم الدین. خداوندا ما را ادامه دهنده راه این شهیدان والا مقام قرار ده، برای آشنایی بیشتر با این شهید والا مقام می توانید به کتاب بینش و نیایش 1 و 2 و نیز کتابی با نام کردستان که توسط بنیاد شهید چمران چاپ شده مراجعه نمایید. فعالیت و پرسش کلاسی این جلسه این است که از نگاه شهید چمران دو عامل اساسی در آشوب‌های کردستان در ابتدای انقلاب اسلامی چه بود؟ پاسخ خود را به اختصار بنویسید و به نام کاربری بنده در ایتا ارسال نمایید. در این باره می توانید به دست نوشته های شهید چمران در کتابی با نام کردستان که توسط بنیاد شهید چمران چاپ شده است رجوع کنید. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.